به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی و فرهیخته سلام. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی توفیق پیدا کردیم در محضر شما عزیزان باشیم. امیدوارم که امروز هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید و سوالاتی رو که بعضی از شنوندگان مطرح کردن همراه با پاسخ اونها بشنوید و همونطور که ما استفاده میکنیم انشالله شما هم استفاده کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق بزرگوار و برجسته تاریخ اسلام. بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، از مراحم جناب عالی تشکر میکنم. خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه در سراسر کشور هم عرض ادب و ارادت و علاقه دارم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. عزیزان شنونده، پیش از پرداختن به موضوع برنامه این نکته را من اضافه بکنم که به حمدالله سوالات خوبی از شما به دست ما رسیده، ما اونها را مطرح کردیم و به اونها پاسخ دادیم. عمدتاً سوالها داره پاسخ داده میشه. اگر بعضی از شنوندگان سوال خودشون رو نمیشنون و پاسخش رو دریافت نمیکنن، شاید به این دلیل باشه که یا سوال تاریخی نیست، یا اینکه به مراتب و دفعاتی پاسخ داده شده، یا به هر حال دلیل فنی دیگه از این لحاظ هست که ما عمدتاً سعیمون بر این هست که سوالات رو در فاصله کمتر از یک ماه از این وقتی که به دست ما برسه اونها رو پاسخ بدیم. خب و اما شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم در همین آغاز برنامه. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. اینا شماره تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف هستن. انشالله سوالات خودتون رو مطرح میکنید تا در برنامه از اونها استفاده بشه. خب همکاران هم در اتاق فرمان، خواهش میکنم یه فاصله و فرصتی ما بدید بعد بپردازیم انشاءالله به سوالاتی که به دستمون رسیده.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
خواستم من بپرسم جعفر طیار که برادر حضرت علی علیه السلام بود، بعد در چه جنگی شهید شدن و چرا اسمش رو نامیدن جعفر طیار؟ محمدی هستم از تهران زنگ زدم.
خب ما تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی از تهران. جناب استاد پیشوایی، جعفر طیار و تاریخ شهادتشون و معروفیتشون به این اسم.
بله. بله. عرض کنم که ایشون یه مقدار معرفی کردن جعفر طیار را و فرمودن برادر علی علیه السلام بوده. بله. ایشون یکی از برادرای علی علیه السلام بود، جعفر ابن ابی طالب و پسر عموی رسول خدا بود. ایشون سرپرست مهاجران حبشه بود و در حبشه اقامت داشت و بعد از سالها از حبشه برگشتند و در سال هفتم هجرت بعد از حدود 13 سال دوری از مکه و مدینه و حجاز و دوری از محضر رسول خدا با باقی مونده مهاجران حبشه، با گروه آخرین گروه باقی مونده در حبشه، جعفر ابن ابی طالب برگشتند، به مدینه رسیدند، رو شماره میکردند و بعد که ساعت شماره میکردند به دیدار رسول خدا برسند و به مدینه که رسیدند تازه معلوم شد رسول خدا با مسلمان ها تشبرده به جنگ خیبر. بنابراین طاقت نیاوردند، فاصله بین مدینه و خیبر را طی کردند و آمدند در خیبر به محضر رسول خدا رسیدند. بعد از سالها جعفر ابن ابی طالب در خیبر به محضر رسول خدا رسید و این موقعی بود که دیگه قلعه های خیبر همه سقوط کرده بودند و فتح و پیروزی نصیب مسلمان ها شده بود. رسول خدا وقتی با جعفر ابن ابی طالب رویارو شد بسیار اظهار خوشحالی کرد، فرمود نمیدانم برای فتح و پیروزی که خداوند متعال در اینجا نصیب ما کرد بیشتر خوشحال بشم یا از دیدار برادرم جعفر. بنابراین اینا از حبشه، جعفر از حبشه در سال هفتم هجرت برگشت که در جنگ خیبر هم از حوادث سال هفتمه. حدود یک سال دیگه یعنی در سال هشتم هجرت جنگ موته پیش آمد. موته اسم سرزمینیه که جنگ در اونجا رخ داد که امروز جزء کشور اردنه. چون که قبر جعفر طیار و شهدای جنگ موته الان اونجاست. جایی که اون روز جنگ اتفاق افتاد امروز جزء کشور اردنه و اسم اون سرزمین موته بوده. این جنگ در واقع به اصطلاح تاریخ نگاران اسلامی غزوه نبوده، سریه بوده. یعنی خود رسول خدا حضور نداشته و گروهی از مسلمانها را حضرت اعزام کرد و سه فرمانده به صورت علل بدل برای این جای معین کرد، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه. فرمود که اگر هر کدام از اینا یه وقتی شهید شد دیگری جایگزین او بشه و به این ترتیب بود که در سال هشتم هجرت رفتن به سرزمین موته که اون روز اینا جزء این منطقه جزء شامات حساب میشد و از مناطق متصرفی روم شرقی بود. در واقع اینا رفتن به جنگ روم شرقی، درسته به شام رفتن ولی به جنگ روم، دولت روم شرقی رفتن که پایتختش قسطنطنیه بود، استانبول امروزی در ترکیه، ولی این مناطق شامات بود، جزء متصرفات اونها بود. امپراتور روم هراکلیوس که عربا بهش میگفتن هرقل، اینجا نماینده میذاش، معمولا نایب الحکومه میذاش. در واقع اینا رفتن به جنگ امپراتور روم که مسیحیان بودن. میگن تعداد اینا 3000 نفر بودن، رفتن با یک لشکر 100000 نفری روبرو شدن و شجاعانه جنگیدن و هر سه فرمانده شهید شدن از جمله جعفر ابن ابی طالب. مون تا جعفر ابن ابی طالب ابتدا بازوانش را قطع کردن، هر دو بازوش را یکی پس از دیگری در میدان جنگ قطع کردن و رسول خدا از این قضیه مطلع شد، بسیار متأثر شد و فرمود که خداوند متعال به جای دو بازوی قطع شده برادرم جعفر در بهشت دو بال به او عطا میکنه و با اون دو بال در بهشت پرواز میکنه. و از اون زمان بود، یعنی این لقب بعد از شهادتش به او عطا شد و از اون زمان در بین مسلمانان معروف شد به جعفر طیار. طیار یعنی پرواز کننده، یعنی جعفری که پیغمبر وعده داد که او دارای دو بال خواهد شد و با اون پرواز خواهد کرد. بنابراین جمع‌بندی میکنم، شهادت جعفر ابن ابی طالب پسر عموی رسول خدا و برادر علی علیه السلام در سال هشتم هجرت بوده، در جنگ موته بوده و سبب ملقب شدنش به این لقب هم این قضیه بود.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، پاسخ بسیار خوبی بود به این شنونده گرامی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، از آقای پیشوایی میخواستم که درباره زندگانی حضرت ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب و که مادرشون حضرت زهرا هستن برای ما توضیح بفرمایند. سال تولدشون چند سال عمر کردن، آیا ازدواج کردن؟ چند تا اولاد داشتن؟ لطفا میخواستین در باره زندگانی ایشون برای ما توضیح بفرمایید. خیلی ممنون. خدا حافظ.
بله. تشکر میکنیم از این خواهر گرامی جناب استاد پیشوایی. این سوال هم قبلا بالاخره در برنامه به شکلای مطرح شده بود، اما به هر حال سوال شنونده گرامی هست. درباره ام کلثوم اطلاعاتی خواستند، دختر حضرت فاطمه زهرا و علی.
بله، دختر امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، ام کلثوم. میگن ام کلثوم نام ایشون بوده، نه کنیه ایشون.
بله.
مستظر هستید در عربی در مردها اسمایی که با اب شروع میشه اسلام میگن کنیه، یعنی غیر از اسم اصلی طرف یه کنیه هم براش میذارن، و در زنها کلماتی که اسامی که با ام شروع میشه اینا کنیه است. اگر که ام کلثوم کنیه ایشون باشه بایدشون اسم دیگه هم میداشت، ولی بعضی از محققین دیدن میفهمن نه، اینجا استثنان ام کلثوم اسمشون بوده. منتها حضرت زینب کبرا سلام علیها را که ما میگیم زینب کبرا، ایشون را میگفتن زینب کبرا، ام کلثوم را میگفتن ام کلثوم کبرا. بعضی از محققین میگن ام کلثوم مثلا اسمش بوده، بنابراین کنیهش نبوده. اون چون مسلمه ایشون حضرت زینب کبرا سلام علیها کوچکتر بوده. اگر بگیم که از زینب کبرا سلام علیها در سال پنجم هجرت متولد شده، ایشون هم بعد از حضرت زینب کبرا سلام علیها متولد شده و فوت ایشون را در سال 50 نوشتن. در سال 50 نوشتن، یعنی حدود مثلا 40 و چند سال ایشون عمر کرده بوده و در مدینه فوت کرده ایشون، و نتیجهش اینه که چند بارم اشاره فرمودید که قبلا هم بحث کردیم، نتیجهش این میشه که این ام کلثوم که مادرشون هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، ایشون در کربلا حضور نداشته. در کربلا اگر از ام کلثوم یاد میشه در خطبه ها و اینا، مثلا خطبه ایراد کرد، یکی دیگه از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، و حتما این ام کلثومی که مادرش از زهرا بوده حتما ایشون
حضور نداشته. بله.
من این خواهر گرامی را توصیه و امثال ایشون را توصیه میکنم که در مورد زندگی نامه مشروح و مفصل ام کلثوم ایشون مراجعه بفرمایند به کتاب‌های مربوط به زندگانی ائمه علیهم السلام، مخصوصاً کتاب‌های مربوط به زندگان امیرالمومنین علی علیه السلام، و اونجا به تفصیل دخترای حضرت را که ذکر می‌کنن ام کلثوم را هم مطرح می‌کنن. مثلا عرض می‌کنم از آن مثال کتابی که دم دست نوعی خانواده‌ها دارن، مثلا منتهی آماله، چون می‌تونن به منتهی آمال مراجعه فرمایند در فصل زندگانی علی علیه السلام و فرزندان علی علیه السلام و کلیه کتابایی که راجع به زندگی ائمه علیهم السلام هست. اونجا طبعا زندگانی و ازدواج ام کلثوم هم مطرح شده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که این خواهر گرامی هم پاسخ سوال خودشون شنیده باشن، با اون کتابهایی هم که فرمودید مراجعه بکنن تا مستقیما خودشون مطالعه بفرمایند. عزیزان شنونده با ما همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. خواستم راجع به این شفای متوکل به دست امام علی علیه السلام سوال کنم. ببینم خود متوکل بودن یا یکی از برادراشون بودن؟ بعد اگه خود متوکل بودن، این 10000 سکه که گفتن مادر متوکل نگهداری کرده بود، جریانش چیه؟ ببینم امامونو مصرف نکرده بود تا زمانی که متوکل به پادشاهی رسیده یا مال یکی از برادرای دیگه متوکل بوده. خیلی ممنون از ذات پیشوایی هم تشکر میکنم راجع به برنامه‌اش. خدا.
بله. خب ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. البته درباره متوکل یک سوال دیگه هم داریم. اون رو هم من خواهش میکنم همکاران من پخش بکنن تا به دو سوال پاسخ داده بشه یک جا. بله. بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. می‌خواستم بدونم که قاتل متوکل خلیفه زمان حضرت هادی علیه السلام یکی از علما میگفتش که به دست خود پسر هم متوکل کشته شده. باز یکی دیگه از علما میگفتش که نه به دست ترک‌های زمان همون متوکل کشته شده که خود اون متوکل اونها رو گماشته بود به عنوان سربازان خودش. با تشکر خدافظ.
خب در حقیقت این شنونده دوم قاتل متوکل رو می‌خواست بگه که پسر متوکل هست یا سربازان و عمرای ترک. خب در کل دو تا سوال داشتیم. جریان شفای متوکل به دست امام هادی رو می‌خواستم این آیه صحت داره اینا و بقیه مطالب. بله.
در مورد جریان اول ظاهراً شنونده عزیز و سوال کننده عزیز اصل قضیه را می‌دونن و مطالعه فرمودن. منتها سوالشون اینه که این شفا مربوط به متوکل یا برادر متوکل نه مربوط به خود متوکله.
بله.
اما پرسیدن که چطور اون در 1000 سکه‌ای که مادر متوکل برای امام هادی فرستاده بود چطور امام تا اون زمان مصرف نکرده بود؟ جوابش اینه که تازه به دست امام رسیده بود.
صحیح.
و ظاهراً امام عنایت داشته که امام متوکل خودش متوجه بشه.
نه.
که حتی مادر خود متوکل به امام معتقده و نذر میکنه. توجه دارید؟ و هر دو هم در زمان خلافت متوکل اتفاق افتاده. نه. هم مسئله نذر. نذر مادر متوکل برای شفای متوکل، هم فرستاده اون 10,000 دینار برای امام هادی و هم تفتیش خانه امام هادی که اون کیسه به دست این ماموران متوکل افتاد. اینا همه در زمان خلافت متوکل اتفاق افتاد و ظرف چند روز نزدیک به هم و حضرت دستی به اون کیسه نزده بود که دست مامورین افتاد و بردن و متوکل دید که عجب از خانه امام هادی کیسه زری کش شده که مهر مادر بویه. مادر را خواست گوی کیسه پولتو تو خونه امام هادی چی میکنی؟ که پسرم قضیهش اینه، من به خاطر دومل و جرایتی که پیدا کرده بودی من نذر کردم برای علی محمد که تو ای شفا پیدا کرده من این مبلغ را برای او میدم. و متوکل به چنین وضعی مبتلا شده بود و بالاخره درباریا با هم مشورت کردن، با اطباء مشورت کردن، راه به جایی نبردن. حتی ابن خاقان وزیر متوکل گفت که اگر اجزا بدید این را از علی ابن محمد بپرسیم، راهنمایی بخواهیم ازش، یعنی از امام هادی سلام الله. آمدن از حضرت پرسیدن، حضرت راهنمایی کردن و اونا هم این کار را کردن و مؤثر واقع شد و این باعث اعجاب درباریا شد. در واقع امام اینجا عظمت امامت و علم امامت را نشون داد. این را از نظر از میکنم یه وقتی این حمله به همکاری با ظلمه نشه، چطور امام باعث شد که زخمیه مثلا ظالم چیز بشه. این فوایدی داشت، حکمتی داشت، از جهات مختلف به نفع امامت تمام شد، هم عظمت علم امام روشن شد، هم معلوم شد که خلاصه تو درباری خلافت هم نفوذ داره. مادر متوکل برای امام نذر میکنه. قضیه تا این حده. و وقتی همه اتباع عاجزم با یه راهنمای کوچیک امام این مشکل حل میشه. این را از نظر میکنم یه وقتی تمام نشه چطور مثلا امام یک زخمی یک ظالم را خوب کرد. در هر صورت نه علمای من نوشتن. از طرف دیگه مادر متوکل نذر کرد که اگر این مشکل پسرم حل بشه من 10,000 دینار اون خیلی پول بود،
پول فراوان،
من میدم به علی محمد. و جریان به اطلاع مادر رسید. مادر یه کیسه سر به مهر دارای 10,000 دینار فرستاد برای امام هادی. متوکل که زخمش خوب شد و نفسی به راحتی کشید، گفتگوی امام هادی بود و مدح و ستایش از امام هادی بود، یک نفر مادم پلیدی اونجا بود شروع کرد از امام هادی سلام علیه بدگویی کرد. گفت آقا دارید تعریف میکنید. رو کرد به متوکل گفت نمیدونید این خانهش اسلحه و ادوات جنگی فراهم میکنه، این شب روز نقشه میکشه بر ضد شما قیام کنه، خانه این مرکزی توطئه است، مرکز شورشه، شما دارید از او وصف خیر میکنید، دارید از او تمجید میکنید. متوکل ناراحت شد. سعید حاجب، اون زمان حاجب ها یکی از چیزای مقامات درباری بودن، بسیار نزدیک بودن به خلفا. حاجب یکی از چیزا بود، مناسب حجابت یکی از مناسب دولتی اون زمان. سعید ابن حاجب را متوکل خواست، گفت شبانه میره خانه علی محمد یعنی امام هادی را تفتیش میکنه. اینا شبانه بی خبر آمدن نردبان، سعید میگه، میگه نردبان آوردیم از دیوار حیات امام هادی از علی محمد رفتیم بالا، ولی تاریک بود، راه رو گم کردیم که چجوری بریم حیات. یه وقت دیدم حضرت از داخل خانه صدا میکنه، میگه صبر کن بذار شم بیارن. شم آوردن، ما حیات را دیدیم، از نردبان وارد حیات شدیم، پلی اتاق و اوترا رو تفتیش کردیم، هیچی نیافتیم. برای همین گزارش ها بدخواهانه، میدونیم که ائمه اون زمان نظر قیام نداشتن، چون قیام را نه مفید میدونستن نه مقدور میدونستن، هیچی نیافتن. میگه رفتیم به حجره خود حضرت رسیدیم، دیدیم که یک جبه از پشم پوشیده و عمامه از پشم بر سرشون هست، سجاده رو حسید انداخته اونجا رو به قبله نشسته. حضرت را میگه با این برد دیدیم که بیاد زیر این سجاده مرا هم بگرد، یعنی همه رو گشته، به قول امروز اسلحه ابزار جنگی، میتونی از زیر سجاده من پیدا کنی؟ میگه سجاده را اون محل نماز حضرت را حسیر و اینا را کنار زدیم، دیدیم که بعد یک شمشیر از یک غلاف چوبی داره، یک دونه شمشیر که اون زمان همه
مسئله شخصی خدا
مسئله شخصی بود، برسیله حفاظت بود، یک غلاف چوبی داره و دیدیم که دوتا هم کیسه سربسته پول هست. کیسه ها را نگاه کردیم، دیدیم که یکی هست که مهر مادر متوکل بهش خورده، درش هم هنوز وانه شده و یک کیسه دیگه هم با سربه مهر، و میگه من اینا رو آوردم به متوکل گزارش کردم، متوکل به سر مورد شد برد. و مادرش را خواست و مادر قضیه را گفت.
سوال بعدی که از شنونده دیگر شنیدیم درباره جریان قتلش، به وسیله پسرش بود یا غلامان ترک؟
به وسیله هر دو،
یا به وسیله هر دو
همکاری کردن.
بله،
ایشون از دو گوینده، از دو نفر عالم پرسیدن، هر کدوم نیمی از قضیه را گفتن، که البته گفتن سربازان ترک، تعبیر جناب عالی بهتر، عمرای ترک.
بله،
از معتصم عباسی به بعد که معتصم مادرش ترک بود، ترک ها آمدن در دربار خلفای عباسی از معتصم به بعد نفوذ کردند. اینا به مقامات بسیار عالیه رسیدن، مقامات کشوری، مقامات لشکری را قبضه کردند و حتی گاهی اینا در بعضی از وار به قدری قدرت پیدا کردن، گاهی خلیفه را عزل میکردن، حقوقشون به تأخیر میفتاد، خلیفه را مؤاخذه میکردن، بسیار بسیار قدرت پیدا کردن. اینا فقط سرباز نبودن، عمران بودن، امور لشکر اینا دستینا بود. متوکل عباسی همجور که نوعی شنوندگان میدونن بسیار خصومت داشت با اهل بیت و با شیعیان ظلمهای زیادی کرد. از جمله کارهای بسیار زشت و زنندهی که متوکل انجام میداد، یک دلقش داشت، یادم مسخره داشت در دربار متوکل، گاهی مسخرگی در می آورد، دلقش بازی در می آورد، درباریا را می خواندند و علیاذ بالله ادای امیرالمومنین علی علیه السلام را در می آورد. پسر متوکل به نام منتصر از این قضیه ناراحت بود. یک شب که باز این قضیه تکرار می شد، منتصر در مجلس بود، این شخص دلقش را تهدید کرد و این یه مرتبه وقفه حاصل شد در برنامهش. متوکل به او گفت که چی شده؟ گفت که و آقازاده ولیعهد مرا تهدید کرد. متوکل بعد از این برنامه و شب نشینی و مسخره بازی منتصر را خواست، گفت تو این دلقش مرا تهدید کردی؟ گفت بله آقا، علی ابن ابی طالب پسر عموی شماست. خب بنی عباس پسر عمو هستن.
بله
پسر عموی شماست، این فخر دودمان شماست، این از بستگان شماست. اگر گوشت این را خودت میخوری به اینجور سگا نده بخورن. این خودت حالا با او و با فرزند او بدرفتار میکنی، اون این دلیل میشه یه آدم پس، آدم مسخره، آدم دلقک هم اینجور مثلا جسارت کنه. متوکل یه شعری خوند که بسیار بی‌ادبانه است. من بیش نمی‌خونم، مضمونش عرض می‌کنم که خیلی توهین‌آور بود نسبت به پسرش. یعنی خیلی خجالت زده شد از این اشل عمل پدر و از اون زمان به فکر افتاد که پدرش را به قتل برسونه. استادی داشت را با او صحبت کرد، گفت اینجور که میگه پدرت مستحق قتله، ولی اگر او را بکشی عمرت کوتاه میشه. خاصیت‌های وضعی قتل پدر کوتاهی عمر پسر قاتله. در هر صورت منتصر با همکاری هم عمرای ترک با هم هماهنگی کردند. یک شب که متوکل شراب خورده بود با فتح ابن خاقان و وزیرش، با هم هر دو مست بودند، از حالت عادی خارج شده بودند. منتصر با اون عمرای ترک که قبلا کمین کرده بودن در اتاق بغل اتاق متوکل، ناگهان ریختن داخل اتاق و حتی ابن خاقان و متوکل را کشتن. بنابراین با هم کشتن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که این دو شنونده گرامی سوالهای خودشون رو مطرح کرده بودن پاسخاش هم شنیده باشن. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف شهر مقدس قم در خدمت شما بزرگواران هستیم. سوال بعد به صورت کپی به دست من رسیده، من اینو مطرح میکنم. درباره تاریخ ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بفرمایید و بفرمایید که چند فرزند داشتند. این سوال به صورت کپی رسیده. جناب استاد پیشوایی خواهش میکنم که پاسخ بدید.
بله، ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با حضرت خدیجه می‌فرمایند که تاریخ ازدواجشون اون زمان تاریخ به کار نبوده.
بله.
اون زمان با تاریخ آمولفیل کار می‌کردن و مشهور اینه که تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آمولفیل بوده، یعنی سالی که اون سپاه فیل برای تخریب مسجد الحرام و کعبه حمله کردن که شکست خوردن. اون را میگفتن آمولفیل، یعنی سالی که سپاه فیل به شهر مکه حمله کردن. مشهور اینه که تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اون سال اتفاق افتاده و حضرت محمد مشهور اینه که در 25 سالگی بوده که با حضرت خدیجه ازدواج کرد.
25 سال بعد از آمولفیل.
25 سال بعد از آمولفیل و در 25 سالگی حضرت. این از نظر تاریخش. البته سن حضرت خدیجه از حضرت رسول بیشتر بود، که چون گفتیم 25 سالگی حضرت محمد بوده، پس حضرت محمد هنوز به نبوت نرسیده بود، هنوز به مقام رسالت نرسیده بود. میگن حضرت خدیجه سنش بیشتر بوده، میگن اون زمان 40 سال بوده، تا بعضی ها میگن گویا احتمالا مقصود 40 سال، یعنی سن زیاد بوده، نه که 40 سال دقیق مثلا 39 نبوده یا 41 هم نبوده، خواستم میگن سنش زیاد بوده. اما در مورد فرزندان اونها مورد اختلاف، مثلا دو تا پسر از حضرت نام یاد شده به نام طیب و طاهر، بعضی احتمال میدن اینا یک نفر بودن، لقب دو تا لقب داشت یا دو تا اسم داشت. حضرت پسری به نام قاسم داشت که به مناسبت حضرت کنیه ابوالقاسم داشت. بله. و از دختران هم غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام زینب و دختری به نام ام کلثوم داشت. منتها در مورد زینب و ام کلثوم قبلا هم فرمودید، اشاره کردیم، بعضی ها میگن نه اینا دختران حضرت خدیجه بودن، یا حتی بعضی از اینا بالاتر رفتن گفتن دختران خواهران حضرت خدیجه بودن، اگر بگیم حضرت خدیجه باکره بوده. کسانی که میگن قبلا حضرت خدیجه شوهر کرده بوده، میگن دخترای شوهرای قبلی از خدیجه بوده. من نظر شخصیم اینه که با شواهدی که بنده دارم، نه اینا دخترای خود حضرت رسول بوده، از حضرت خدیجه، زینب و ام کلثوم، که اینا تا اینجا که اسم بردیم همه پیش از بعثت متولد شده بود.
بله.
و بعضیشون هم پیش از بعثت از دنیا رفتن.
بله.
یعنی طیب، طاهر اگر دو نفر بودن، یک نفر بودن، قاسم از دنیا رفتن، پیش از بعثت از به دنیا آمدن و پیش از بعثت هم از دنیا رفتن. ام کلثوم و زینب پیش از بعثت به دنیا آمدن، ولی تا زمان بعثت هم عمر کردن، بعدا ازدواج کردن، زینب با پسر خالش ازدواج کرد. و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که آخرین فرزندشون بوده، حضرت زهرا سلام الله علیها را علمای اهل سنت میگن 5 سال پیش از بعثت متولد شده بوده، پس از حضرت زهرا هم جزء متولدین پیش از بعثت میشمارن. ولی علمای شیعه مشهور در میان علمای شیعه اینه که ایشون 5 سال بعد از بعثت متولد شده، پس تولد از زهرا را مشهور بین علمای شیعه زمان بعثت میدونن.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از مطالب بسیار ارزنده‌ای که فرمودید و پاسخ سوالاتی که دادید جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد همچون هفته های گذشته در خدمت شما بزرگواران بودیم. امید ما این هست که در آینده هم بتونیم باز به محضر شما شرفیاب بشیم، خدمت کنیم و سوالات دیگه ای رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. خب جناب استاد پیشوایی، اگر اجازه بدید با شنوندگان گرامی خداحافظی کنیم و همه رو تا برنامه های بعد به خدای بزرگ و منان بسپاریم.
من هم خداحافظی میکنم، از مراحم جناب عالی خیلی متشکرم.
خدا نگهدار و التماس دعا شنوندگان گرامی.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرت آل محمدی، آن بیرتی که بر سر بحر سینه پاک پیغمبر، حالم ز نور آن